سرخطی خبرها. پرزیدنت امام علی رحمان 28 دکبر پیام میدهد. پیدا شدن جسد دختر گم شده از دریای کفرنیهان با فاروق حسنوف عنوان آلوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد. سلام بیننده های عزیزی نویدی بامدادی، امیدوارم خوبید و چون معمول در این وقت ما رو تماشا دارید. امروز 13 دکبر است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده رو شرح میدهد. همه سال در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. در این جلسه رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیم تاجیکستان، مسئولان سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مرکزهای علمی نیز شرکت می‌کنند. معمولاً در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت، تلویزیون‌های رسمی روس‌ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندهی نقطه‌های آن تأسیس داده می‌شوند. با گفته کارشناسان، بعد پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم‌انداز تغییر نمی‌کند. جسد نازیه اسمان‌زاده را بعد از 5 روز بی‌درکشوی از دریای کفرنیهان یافتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که او 16 ساله و از ناحیه فیض‌آباد است. مقامات فرضیه خودکشی را تفتیش می‌کنند. چند روز بعد عکس نازیه اسمان‌زاده با خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در خبرها گفته می‌شد که او باری آخر روز 6 دکبر از لب دریای کفرنیهان در واتساپ پیام ویدیویی گذاشته است. نظری نزدیکان دختر به حادثه معلوم نیست. باید گفت که خود را به دریا اندوختن یا به خودکشی دست زدن دختران و زنان در کشور سالهای اخیر افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 228 مورد خودکشی و سوی قصد به خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 مورد بیشتر بوده است. شرکتی هواپیمایی سومون ایر تعدادی پروازهایش را تاریخ خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه زیاد می کند. همین طور از 16 دکبر پروازها با این خطسیر همه روزه انجام داده می شوند. دفتر مطبوعات شرکت خبر داده است که این اقدام با مقصد قانع گردانیدن طلبات اهالی به رواو در این سمت روی دست گرفته می شود. این اولین تجربه افزایش شمار پروازها با این خطسیر در موسم زمستان نیست. اما سالا در این موسم شرکت شمار پروازها را بین شهرهای دوشنبه و خوجند زیاد میکند تا که ساکنان این شهرها امکان خوبه داشته باشند که سری وقت و بی خطر به مکان دل خواهشان برسند. همه پروازها از پایتخت به شهر خوجند و باز پس از آنجا با هواپیمای بوئینگ 737 اجرا کرده می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه تقدیم کرده شود. در این باره پرزیدنت در همایش به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف تاکید کرده، دستور داد که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر با و به هر یک اویله دسترس کرده شود. با گفته پرزیدنت امام علی رحمان، این برای آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خیش مهم است. ما نیز از ساکنان در کوچه های دوشنبه پرسیدیم که درباره شاهنامه ما چی میدونند؟ این اثر کی است؟ در باره قهرمان های این اثر چی میدونند؟ پاسخی را گزاران را همراه میبینیم.
اثر از استاد ابوالقاسم فردوسی میباشد. در بارش هم خوشا میدونم که اثر ابوالقاسم فردوسی نیستون اگر
در شاهنامه چی گفته شده است؟ در باره چی گپ میرود؟
شاهنامه سیگار سوز باید نیست.
خوندگی هسته؟
آه.
یکان قسمتش یادتون هست؟ در
قسمتی نهی روستان و سوروب در یادم هسته. کچکه در اخیر مقصد دوائی میکنن. بسیاری خشه با علاقات میرسونن. انا او کچوشا گون از همی آغاز شویش از سرچشمش از کیومصر گفتنی شخص سرچشمه میگیره و چیتر اوتاش پیدا میشه در و خیلی اولین بار دقیقی نویسمونده گای مقصد بعد وای ابوالقاسم فردوسی در مدتی 30 سال دوام داده گایشه.
دقیقا که شاهنامه اگه اثری ابوالقاسم فردوسی هست، شاهنامه اثری شو اثر گویم خطا نمیکنیم هست. نه باید هر یک توجی که تو وی ما باید دوند در برای شاهنامه، قهرمانی شاهنامه.
خودتون کی خونده بودید شاهنامه؟
باری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود، بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در برای یک معلومات مختصر دادگی بودن. به ترک بو وای خونده بودیم دوره دانشجویی بو یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خیا کرا
اخلن پرسنجای شاهنامه یادتون است
خاک اونجا زول زرد و دوبا بسیار قهرمانو هستند که بسیار قهرمانی اثری شاهنامه از روی بس خیلی پوشیدن است که فیلم هم گرفتن این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یگانه وای هستیم که فیلم است در باره شاهنامه
شاهنامه اثری شیراسی افکرام
برای
قهرمانای
این اثر میدونید
نامشون
چی
است؟ شاهنامه نی نچیتالا. Я ж в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнама Абдулкасим Фирдауси. Все. Дарбора
Харам, оно и худи Шахнама, чем
думаете?
در
باره
خودی همین
شاهنامه
چی
میدونید؟ وقتی من خونده بودم او باشد جان هفتاد و نوز من در آمدم
میدونید کی نوشته
است؟ اوخی عبدالقاسم فردوسی نوشته که چیل نمیدونیم
حالا نگون همون
پرسنجای شاهنامه اوخی نه رستم و سهراب هم نرم نمیشه با بیشار سو بود وجود داکه
روی در باره شاهنامه خیلی در مکتب خونده بودم رستیگر فیلم دیدگی هستم از شاهنامه فردوسی داستان رستم و سهراب سیاووش بسیار چیزهای خوندگی هستم از شاهنامه
یکان دو میترا از این شاهنامه
راستی دریا هم نیست فیلم ها بسیار تماشا کردگی هستم در برای شاهنامه از بریسکیم اگر فیلم گرفتگی هستن دیدگی هستن یک چند فیلم هایی که در برای از شاهنامه یعنی ایوه کردگی هستن بنوار گرفتگن دیدگی هستم در رای شروع بیبن
میدونید که
فردوسی
چند سال
بنوشته است این شاهنامه خطا نکنم 30 سال 30 سال بنوشتگی هستن این درست است باید دانن تاریخ دانن و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانواده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشند شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه را خواندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دکمبر با فاروق حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو مست عنوان الوچی فرهنگی تاجیکستان داده شد در این باره خبرگزاری آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگی تاجیکستان اطلاع داد به نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریف زاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی به فاروق حسنوف تقدیم کرده است چند روز پیشتر شهردار دوشنبه رستم امام‌علی به فاروق حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود این آوازخوان 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند دور نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت با فاروق حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50,000 دلار تقدیم گردید بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دکمبر را فرا میگیرد
سیزدهمی دکبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرومت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد در جریان کارش برای حمایه مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت. 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است. در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند. مولود امام حاضر آقاخان چار که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرحهای اجتماعی کاری زیاده کرده است هر سال با برگزاری برنامه های مختلف تجلیل می شود برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می‌شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1.1 بالا رفته 1000 روبل با 121.70 برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1096 و 100 یورو با 1184 عوض می شود. بیننده های گرامی شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
خیلی مستقی من بگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروز شو هستم و امروز 13 دکبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندروی حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کار خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر میتواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک به ماده های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روز 4 دکبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شمار کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثری آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکبر در زادگاهش شهر استرفشن ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریزان بوده، از اول جنگی بدلیل روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تا کنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکبر 51 کس آسیب دیده است. شهرداری کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بالدار به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 13 دکبر گفتند شب گذشته 10 موشک بالدار را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بسرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند. نسبت به روزنامه‌نگاری بخش توتوری و باشقیری رادیوی آزادی السو قرمش و در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که زیدی جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش توتاری و بوشقری رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمش و در پنسازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه نوحیه اکتبر شهر بیشکک بررسی پرونده را در باره بستن بنیاد اجتماعی کلوب میدیا باز داشته است. با اطلاع روزنامه‌نگاران دو ستونی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دودرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب میدیا زید برآمدند، ولی دودرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیصی سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دوستان نتوانست برای تشخیصی دوباره دلیلی اساسناکی را پیشنهاد کند. در شکایت دوستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیص کمیته دولتی امنیت ملی بیان کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب میدیا این دعوای دوستانی را فشاری بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دویم را از 28 دکبر تا 7 انور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 انور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقردی رادیوی آزادی السو قرمشوا در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باری ارتش روسیه عیبدار می کنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر می دهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشوا و نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمشوا در پهنسازی کتاب دست دارد. ما عیب های نوی حکومت روسیه را نسبت به السو قطعا محکوم میکنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصت فرار رسیده است که به این تعقیب ها خاتمه گذاریم. السو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است، گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گتمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشوا است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزان روسیه قرمشوا را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10,000 روبل روسیه معادل $100 آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشوا در دایره پرونده دیگر و ایران کردن قانون درباره اجنت های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکبر حکم حبس خبرنگار سابقه دار بخش تاتار باشقردی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو قرمشوا را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشوا تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزان روسیه مهلت بازداشت قرمشوا را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. السو قرمشوا که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا می باشد. ماه می امسال با ضرورت عاجلی آیلویش به قزان سفر کرد. دویم ایون زمانی که میخواست دوباره به پراگ برگردد در فرودگاه شهر قزان تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رای طرفدار و 10 رای مخالف قبول شد و 23 کشور از رای دادن به این قطعنامه خودداری کردند. قطعنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با ویتوی امریکا روبرو شد. امریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رای گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رای گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسر جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روزی تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18,000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل میگوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه میدهد. حماس هم میگوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورова مادری تاجیکی که مقیم آلمان است 5 سال با ستاره دختری جوانش را میجوید که در سوریه بینشان شد. همسر سابق ابو داوود یکی از تبلیغگران داعش را که باور میرود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادری ستاره به آلمان رفتند و مستند را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجا در استودیو.
همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و میتونی بگویی که چرا ماست به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختر جوانی تاجیک است که از راه فریب و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آن گونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان فعال داعش گره خورده بود، ما به آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفورова و مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند راضی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیورا غفورова مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکانی پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بیبیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیورا غفورова حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روزی چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستند در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ازادی.org یا ازادی.tg.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی توانند به هم بیایند. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می دهم. طالبان برعکس تدریجا با کشورهای منطقه و جهان در ساعتهای گوناگون روابط برقرار می کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می شد. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 روزه مخالفین طالبان در وینای اتریش پا پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنشیر اعلان حضور کرده در ولایت‌های بدخشان و تخار، پنشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، کندوز و بعضی ولایت‌های دیگری شمال و شرق عملیات نظامی چریکی انجام داده است. جبهه آزادی افغانستان با راهبری یاسین ضیا، معاون پیشین رئیس شورای امنیت افغانستان تأسیس شده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان جبهه عمده سیاسی مخالفین طالبان است که چهره های را به مانند یونس قانونی، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان و دیگران گرد هم آورده است. این شورا به تشکیل حکومت فراگیر، حضور عادلانه همه قوم ها در قدرت و انتخابات آزاد در افغانستان تاکید می کند. حزب عدالت و آزادی افغانستان که آن را سرور دانش معاون دویم اشرف غنی در حکومت سابق افغانستان ماه اکتبر سال 2022 تأسیس داد، محور اصلی کارش را مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرالی نامیده است. حرکت ملی صلح و عدالت را حنیف اتمر وزیر کارهای خارجی و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ماه اکتبر 2022 سازمان داد. هدف آن را ایجاد دولت مشروع بر اساس رأی مردم دانست، اما بیان کرد که به جنگ اعتقاد ندارد. جبهه متحد افغانستان با رهبری سمی سادات فرمانده پیشینی نیروهای ویژه ارتش افغانستان نهاد نوی ضد طالبان است که در ماه اکتبر امسال در امریکا بنیادگذاری شد. هدفش را رهایی افغانستان از اشغال طالبان و بیرون راندن گروه‌های افراطی گفتند. طالبان مخالفین خود را مهره های سوخته و چهره های امتحان داده می نامند و با در نظر داشت پراکندگی این نوره‌ها تحلیلگران آن را در مبارزه با گروه حاکم در افغانستان ناکام می دانند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست گفتگوهای امنیتی هرات 28 نوامبر در دوشنبه اظهار تأسف کرد که نبودن شفافیت، بینیش و اجماع نظر در میان اپوزیسیون و در کل جهان به طالبان اجازه داده است تا قدرت خود را تثبیت کنند. بعضی از تحلیلگران علت پراکندگی مخالفان را به برخورد کشورهای منطقه و جهان پیوند می دهند. احمد باریز مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در بریتانیا می گوید جدا از نشست های رسمی که برگزار می شوند، در سطح غیر رسمی رقابت های پیچیده و مرموز در جریان است که بعضی از قدرت ها در یک برنامه امنیتی دنبال اهداف خود هستند. به نظر او این از یک سو علامتی مورد توجه قرار گرفتن مخالفین طالبان است، ولی از سوی دیگر اتحاد آنها را دشوارتر می کند. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل از تاجیکستان دلیل های ناکامی این جبهه ها را به چند عامل وابسته می داند. او می گوید وضع در افغانستان غیر قابل پیش بینی است و قضاوت پیرامونی موفق نگردیدن مخالفین طالبان اندیشه زمانی است. اصلی ترین مشکلی گروه حرکت های مخالفی طالبان نداشتن اندیشه مشترک است. آنها نتوانستند به هم آیند و به مردم خود جایگزینی واقعی و مشخص را در برابر اندیشه و عملکرد طالبان پیشکش کنند. گفتمان پیرامون جامعه دموکراتی و آزاد فعالیت نهادهای قوی جامعه شهروندی به زمینه اجتماعی بودن خود را نشان داد. تابستان سال 2021 نمایندگان این قشر گروه گروه به خارج فرار کردند، میگوید رضایان. شیرعلی رضایان کم اهمیتی مبارزه مخالفین طالبان را از دید عامل خارجی نیز امر مهمی در شکل نگرفتن مقاومت مشترک سیاسی و نظامی دانست و تاکید کرد که تاریخ جنگ های افغانستان بیانگر آن است که جانبداری عمیق قدرت برای پیروزی و حکومت کردن در این کشور کلیدی بود است. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان نیز چند پیشتر گفته بود که اگر فکر میکنند دنیا باز می آید و طالبان را از بین می برد و به اینها تفنگ و محافظ می دهد، اشتباه می کنند. این روزها گذشت. صرف نظر از مخالفت های داخلی در میان رقیبان طالبان، حالا توجه به دلیل های نامتحدی میان آنها زیاد می شود. اخیراً پس از نشست دوشنبه نشریه فارجن پالیسی تحلیل را با نام دشمنان طالبان سر هیچ چیزی به توافق نمی رسند نشر کرد. مؤلف نداشتن ایده های مشخص، خودخواهی، شخص پرستی و بالاتر از آینده کشور خراب شده خود گذاشتن جاه طلبی های انفرادی را از دلیل های به هم نامدن مخالفین طالبان دانسته است.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصب دار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحب دار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زنازنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاستشناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال را می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کم بیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این از همه روشن نشان میدودگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست. این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پریزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی اگر با مقصد سیاه کردن، با مقصد نادرست شهر دادن، گویم البته ساعت ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پریزیدنت فلان امتیاز داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار صلح و وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخونده اید یعنی که خیلی میدونیم وابسته به اونه که در کجا هستید، چی موقع دارید، باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارن، آنها رو یوری میرسونن در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بویگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرن، آنها یکدیگر رو به گفتی روسا پدیشکن میکنن، دستگیری میکنن. بینید اگر خواهید من مثال میبرم، سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنه جنایتش را، میگوید که در مدت چند ماه از لیتنا به نمیدونم پالکونی گذشت و 16 مرتبه به خارج سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد، همه را برگردانده بیار، تو جوان هستی وگرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتور دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت های استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پرزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و هکزا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظریوی اساسناک شدند، آنها می توانند که این یان ماده قانون رو با پرمیچن می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند، آن را دیگر خیلی شرخ دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونابی بسیار
تیز و تون استفاده نمیشود همین کار. اون هم با مونهی پسری که همین گل شیرعلی به آغوش متهم شود. میبخشید دفتر میبرم از خاطر نه برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت های سبو کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیرم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد، سودیا می تواند از اون از این مورد کمتر بیاد. این درست است، ولی سوال می بیاد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خولیگانی می کند، ماه ایون او را بازداشت می کنند برای که کارمند او باب را می زند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنن با جایی که پرونده آیدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنن با ماده 238 به فکرم با ماده 328 نسبتی با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنن، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتونن محروم کردن از آزادی. این به نهایت هم استثنایی شبهانو می باشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک یک بار 1 سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالت های دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن در گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله سفاروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگت من با نپر
نه شما را بگیم رنگی من بایی سال بردنه دکتر، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفاروف مرحمت
ایستد که مزنابی ایستد من شاعتیم، من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جواب زدن.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالت وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکون کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرط یم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعتراف میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانن که در حالت های نادرست استثناء کردن یگان چیز البته این مسئله رو با بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافد ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آورده نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا؟ چرا بر برای استثناء و نسبت زنان و مسافران شما سخن نمی رانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمی رانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه باید چی میگن همین گفتی روزا گلخه ابران رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میکرد نه یک سوال با یکان ستاتیست کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چه اگر آنها کشاده میبودن ستاتیست کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینو آزاد کردن مثال نسبتشون جزای سبکتر دادن، نکی ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما استاتیستیکا میگیریم؟ استاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
یعنی حالا کار به جایی کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسر شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمی شدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دستادار، لیکن ما حالی هم نمی گویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون جامعه دموکراتی جامعه فرهنگی رفته استادیم. این بدون شبه یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است. کار پراکتورا و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است. این خوب شده ایستاد است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتورا همین رو کرده میتوانست.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف فلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفر با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد اون که گپش بر اومد، البته تدقیقات خدمتی به وجود آورده میشد یا تدقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کردن میشد این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود، یک کس رو میزند، اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد حتی.
و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل یا بود. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خل فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудит. Нету правды, охы. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. آخه چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرا جینا نکن او رو قد بزنم پولا میتونی
دارم روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس دوره. اگر قانون همیشه ریوه شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
در تاجیکی رو خطور هم همی خیل برای همه قانون برای همه یک دارد. یاگم جو خانم برای بوی برای کمغل فر نکرد.
نه مثلا میگن کی فرزندای منصبدار رو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بهسان میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون چلو لگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یگم فرزند بوی بچه را در خدمت. ها من کمغل به حال خود سرگردان میخفن میورن شو لای سای تقبوزی میکنه که ها تقد داشته باشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکه هم بچه راست گفت برای که تقوی و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله صفاروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد درست گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکون مثال که از خیلی تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند ما رو اعتراف میکنیم، در بعض جاها همه می شود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
جمشید یارف خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدین و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خیش تبارانشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته میتوانند. محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت به آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یاروف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری، چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های رساند که دولت از بین میرود در نتیجه چونی نوبرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمیبینیم اگر پیشگیری، تا حال نمیبینیم که حتی جواب کرد که شهباز رجب‌زاده یا اینکه دولت بیگ خیرزاده بسود. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نوبرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر، و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان، همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خاطر بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها حق خود را صاحب باشند و این قانون را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایت میکنند. چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری رو از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یاروف، مرحمت شما.
اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخابی شوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چرا که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت. و به آخری اینجا به آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه، سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشینی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
زرینی تو به نام آورانی زمانت قسم، به خط لان و بلخ و بدخشانی تو، به خون جند و هم سرفشانت قسم، به پیرانی با علم و کانی حیا، به فردای نسلی جوانت قسم، قسم
سرخط خبرها. پرزیدنت امام علی رحمان 28 دکبر پیام میدهد. پیدا شدن جسد دختر گم شده از دریای کفرنیهان با فاروق حسنوف عنوان الوچی فرهنگ تاجیکستان داده شد. سلام بیننده های عزیزی نوید بامدادی، امیدوارم خوبید و چون معمول در این وقت ما رو تماشا دارید. امروز 13 دکبر است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 28 دکبر در جلسه مشترک هر دو پالاته پارلمان برنامه کاری حکومت در سال آینده رو شرح میدهد. همه سال در ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. در این جلسه رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیم تاجیکستان، مسئولان سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی و مرکزهای علمی نیز شرکت می‌کنند. معمولاً در پای ارائه پیام سالانه پرزیدنت، تلویزیون‌های رسمی روس‌ها این موضوع را انعکاس کرده، گروه‌های ویژه برای فهماندهی نقطه‌های آن تأسیس داده می‌شوند. با گفته کارشناسان، بعدی پیام بعضی از اصلاحات صورت می‌گیرد، ولی در عموم اوضاع به طور چشم راست تغییر نمی‌کند. جسد نازیه اسمان‌زاده را بعد از 5 روز بی‌درکشوی از دریای کفرنیهان یافتند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که او 16 ساله و از ناحیه فیض‌آباد است. مقامات فرضیه خودکشی را تفتیش می‌کنند. چند روز باز عکس نازیه اسمان‌زاده با خبر گم شدنش در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. در خبرها گفته می‌شد که او باری آخر روز 6 دکبر از لب دریای کفرنیهان در واتساپ پیام ویدیویی گذاشته است. نظری نزدیکان دختر به حادثه معلوم نیست. باید گفت که خود را به دریا انداختن یا به خودکشی دست زدن دختران و زنان در کشور سالهای اخیر افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول سال جاری 228 مورد خودکشی و سوء قصد به خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10 مورد بیشتر بوده است. شرکت هواپیمایی سومون ایر تعداد پروازهایش را تاریخ خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه زیاد می کند. همین طور از 16 دکبر پروازها با این خطسیر همه روزه انجام داده می شوند. دفتر مطبوعات شرکت خبر داده است که این اقدام با مقصد قانع گردانیدن طلبات اهالی به رواو در این سمت روی دست گرفته می شود. این اولین تجربه افزایش شمار پروازها با این خطسیر در موسم زمستان نیست. اما سالا در این موسم شرکت شمار پروازها را بین شهرهای دوشنبه و خوجند زیاد میکند تا که ساکنان این شهرها امکان خوبی داشته باشند که سری وقت و بی خطر به مکان دل خواهشان برسند. همه پروازها از پایتخت به شهر خوجند و باز پس از آنجا با هواپیمای بوئینگ 737 اجرا کرده می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به هر خانواده تاجیک کتاب شاهنامه تقدیم کرده شود. در این باره پرزیدنت در همایش به افتخار 115 سالگی اکادمی بابا جان غفوروف تاکید کرده دستور داد که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی نشر و به هر یک اویله دسترس کرده شود. با گفته پرزیدنت امام علی رحمان، این برای آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان خیش مهم است. ما نیز از ساکنان در کوچه های دوشنبه پرسیدیم که درباره شاهنامه چی میدونند؟ این اثری کی است؟ در باره قهرمان های این اثر چی میدونند؟ پاسخی را گذران را همراه میبینیم.
اثر از استاد ابوالقاسم فردوسی میباشد. در بارش هم خوشم این رو که اثر ابوالقاسم فردوسی نیستون اگر
در شاهنامه چی گفته شده است؟ در باره چی گپ میرود؟
شاهنامه سیگار سوز باید نیست.
خوندگی هست؟
ها.
یکم قسمتش یادتون هست
در قسمتی نه رستم و سوراب در یادم است. کیچکه در اخیر مقصد وای میکنن. بسیار خشه به علاقات میرسونن. انا او کیچوشا گوم از همین آغاز شویش از سرچشمش از کیومصر گفتنی شخص سرچشمه میگیره و چیتر اوتاش پیدا میشود در وای خیلی اولین بار دقیقی نویسوندگی مقصد بعد وای ابوالقاسم فردوسی در مدت 30 سال دوام داده گیش
خیلی شونما اثری ابوالقاسم فردوسی هست شونما اثری شو اثر گویم خطا نمیتونیم هست نه باید هر یک توجی که تو وای ما باید دوند در برای شاهنامه، قهرمانی شاهنامه.
خودتون کی خونده بودید شاهنامه؟
باری اول دوره مکتب خونی بود. خیلی اینجا خیلی مختصر نبود. بسیار کوتاه بود در ادبیات های دوره شوروی. بسیار کوتاه بود در برای یک معلومات مختصر دادگی بودن. یک بطرک با خواهی خونده بودیم دوره دانشجویی با یک بار کمتر تونیمش خوندیم بعد خواهی کرد
اقلا پرسنجوی شانامه
یادتون بوده است؟ خواهی کنید زول زرد و رودابه بسیار قهرمان هستند بسیار قهرمان اثری شانامه از روی بس خیلی پوشیدن است که فیلم هم گرفتند این یک دستاورد بزرگ همین ملت تاجیک است که ما یگانه وای هستیم که فیلم است در باره شاهنامه
اثری شیراسی فکر
در باره قهرمانوی این اثر میدونید نامشون چی است؟
Шахнаме не, не читала. Я же в русской школе училась, у нас как-то вот в основном русскую классику.
Шахнама, Абдулкасим Фирдауси.
Дарбора Кахрамона и Худи Шахнама, чем
я
Дарбора Худи, Хамин Шахнама, чем я думаю?
Ох, как мы, а вахт, махон, да, бодам. او باشد جان هفتوده نیزم من دارم آدم
میدونید کی نویشت
هستم؟ اخی عبدالخواسیم فردوسی نویشت که چکل نمیدونیم
حالا نگون همون پرسنجوی شو
اخی نه اینا روست همون سوراب هم نرم نمیشه با بیشار چو بودو جده که
اوی در بره شغلوما خیلی در مکتب خونده بودم روستی که فیلم دیدگی هستم از شغلومای فردوسی دوستان روستام سوراب سیووش بسیار چیزی خونده گستم از شاهنامه
یکان دو میسره از این شاهنامه
راستی دریان هم نیست فیلم ها بسیار تماشا کرده گستم در برای شاهنامه از بریس کیمیا گرف فیلم گرفته گستم دیده گستم یک چند فیلم هایی که در برای از شاهنامه یعنی ایوه کرده گستم بنوار گرفته گن دیده گستم در برای شروع بیبن
میدونید فکر دفسی چند سال
بنوشته
است این
شاهنامه؟ خطا نکنم 30 سال 30 سال بنوشته گستم این درست است باید دانند تاریخ دانند و مثل که کتابی تاجیکان حاضر در هر یک خانواده هست کتابی روی میزی هر یک خانه که هست شاهنامه هم از این کم نیست باید باشند شاهنامه باید دانیم شاهنامه را برای چی نه این اقدام بسیار اقدام خوب است من فکر میکنم
بیننده های عزیز شما هم شاهنامه را خواندید در باره این اثر چی میدونید زیر این ویدیو به ما نویسید دیروز 12 دسامبر با فاروق حسنوف غالب آزمون تلویزیونی نوکف سیو میست عنوان الوچی فرهنگی تاجیکستان داده شد در این باره خبرگزاری آسیا پلیس از قبل مسئول وزارت فرهنگی تاجیکستان اطلاع داد با نوشته این رسانه این عنوان را منوچهر شریف زاده معاون وزیر فرهنگ در یک چوره‌بینی با فاروق حسنوف تقدیم کرده است چند روز پیشتر شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی با فاروق حسنوف خانه سه حجره‌دار هدیه کرده بود این آوازخوان 25 ساله تاجیک در طرح موسیقی که در روسیه برگزار شد پیروز گردید و گفت دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ در روسیه رفت و نشان داد که تاجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند دوری نهایی آزمون 24 نوامبر گذشت با فاروق حسنوف سند پیروزی و 5 میلیون روبل معادل بیشتر از 50000 دلار تقدیم گردید بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 13 دسامبر را فرا میگیرد
سیزدهمی دسامبر سال 2017 با یک قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد در جریان کارش برای حمایت مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت 13 دسامبر سال 1936 شاهزاده کریم آقا خان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است در تاجیکستان بیش از 200 هزار پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند مولود امام حاضر آقا خان چار که توسط برنامه آقا خان در تاجیکستان در رشد معارف و طرحهای اجتماعی کاری زیاده کرده است هر سال با برگزاری برنامه های مختلف تجلیل می شود برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است.
صبح امروز قرب روبل روسی نسبت به دیروز 1 سومونی بالا رفته 1000 روبل با 121 سومونی و 70 درهم برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی با 1096 سومونی و 100 یورو با 1184 سومونی عوض می شود. بیننده های گرامی شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز خبر یا عکس و ویدیو دارید حتما به ما فرستید. خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، من زرنگزی نوروزشو هستم و امروز 13 دکبر خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان رو پیشنهاد شما میکنم. ارتش اسرائیل انتقال آب بحر را به نقب‌هایی که گروه تندروی حماس در نوار غزه از آنها استفاده می‌کند آغاز کرده است. نشریه The Wall Street Journal اطلاع داد که مقامات اسرائیل از این کار خود آمریکا را آگاه کرده است. در واشنگتن برینند که انتقال آب به محو نقب‌ها که جنگجویان در آنها سلاح و لوازمات جنگی پنهان می‌کنند، کمک و زیربنای حماس را ویران خواهد کرد. به اطلاع رسانه برخی از مقامات آمریکایی نگرانی کردند که انتقال آب بحر میتواند انتقال آب آشامیدنی را به نوار غزه زیر خطر گذارد و همچنین باعث به آلوده شدن خاک به ماده های خطرزا شود. ارتش اسرائیل روزی 4 دکبر گفت در نوار غزه بیش از 800 نقب را آشکار کرده است و 500 تای آن تخریب کرده شده است. جنگ در غزه روز 7 اکتبر امسال با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شمار کشته شده های جانب فلسطینی از 18000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. یک شهروندی تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسیه را داشت در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. نزدیکانش گفتند بختاور عارفوف افسر نیروهای تعینات مخصوص روسیه 30 ساله و صاحب 2 فرزند بود. در یک عملیات نیروهای اوکراین کشته شده است، گفت یکی از پیوندانش. جسد بختاور عارفوف روز 13 دکبر در زادگاهش شهر استرافشان ولایت سوخت دفن کردند. عارفوف ختم کرده آموزشگاه حربی ریازان بوده، از اول جنگ به دلیل روسیه در اوکراین شرکت کرده است. تا کنون خبری مرگ 10 زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین رسانه ای شده است. برخی از آنها را شرکت خصوصی واگنر به جنگ برده بود. مقامات تاجیکستان تنها جلب بیش از 100 محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کردند. آمار دیگر دسترس نیست. در نتیجه حمله موشکی نظامیان روسیه به شهر کیف شب 12 به 13 دکبر 51 کس آسیب دیده است. شهردار کیف خبر داد که در میان آسیب دیده ها 6 کودک نیز هست. به نوشته اوکراینسکای پراودا، بانگ خطر در پایتخت اوکراین بعد رخ دادن چندین ترکش صدا داد. نظامیان روسیه با موشک های بالدار به احتمال زیاد اسکندر به کیف حمله کردند. همه موشک ها را نظام دفاعی هوایی اوکراین سرنگون ساخته است. نیروهای هوایی اوکراین روز 13 دکبر گفتند شب گذشته 10 موشک بالدار را که به سمت کیف پرتافته شده بودند سرنگون ساختند. منبع افزود نوع موشک ها بعد از تحقیق اعلام می شود. ارتش روسیه در برابر موشک با 10 بی‌سرنشین نیز به اوکراین حمله کرده است. همه آنها سرنگون کرده شدند. نسبت به روزنامه‌نگاری بخش توتاری و باشقیری رادیو آزادی السو قرمش و در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمش و نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که زید جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش توتاری و باشقیری رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمش و در پهن‌سازی کتاب دست دارد. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این رابطه را در ادامه برنامه بشنوید. دادگاه نهیه اکتبر شهر بیشکک بررسی پرونده را درباره بستن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا باز داشته است. به اطلاع روزنامه‌نگاران دادستانی از دادگاه درخواست کرده است که برای تشخیص دوباره زبانشناسی و روانشناسی یک قطار مطلب های سامانه کلوب اجازه دهد. دادرس درخواست را پذیرفت. وکیلان دفاعی کلوب مدیا زید برآمدند، ولی دادرس نظری آنها را به نوبت نگرفته اجازه داده است که 10 مطلبی رسانه دوباره تشخیصی سودی شوند. یکی از وکیلان دفاعی رسانه اکمت الاگوشف و بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت به اون خاطر زید بودند که دادستان نتوانست برای تشخیصی دوباره دلیلی اساسناکی را پیشنهاد کند. در شکایت دادستانی از جمله آمده است در نتیجه تشخیص کمیته دولتی امنیت ملی معین کرده شد که مطلب های رسانه مذکور به تنقید سیاست های حکومت کنونی روانه شدند. کلوب مدیا این دعوای دادستانی را فشار بی سابقه به آزادی بیان در قرغیزستان نامید. و خبرها را با یک پیام ورزشی از تاجیکستان به پایان میبریم. ستاد مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خرواتی پیتر شاگرد هیئت دسته منتخب را که به قسم نهایی جام آسیا 2023 آماده می شود اعلام کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان نخستین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی کشور از 16 تا 27 دکبر در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می شود. منتخب تاجیکستان جمع آمدی دوم را از 28 دکبر تا 7 انور در پایتخت امارات شهر ابوظبی دایر می نماید. روز 8 انور هیئت دسته ملی تاجیکستان به قطر سفر می کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نسبت به روزنامه‌نگار بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی السو قرمشوا در روسیه یک پرونده دیگر باز کردند. اکنون او را به دروغ پراکنی در باری ارتش روسیه عیبدار میکنند. در این باره سامانه ایدئال ریالی خبر میدهد. پرونده در پی نشر کتاب قرمشوا نیست با جنگ سرگذشت 40 روسیگی که زدی جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. من مرزانبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این کتاب ماه نوامبر سال گذشته از سوی بخش تاتاری و باشقردی رادیو آزادی نشر شده بود. مقامات تفتیشاتی روسیه میگویند السو قرمشوا در پهن‌سازی کتاب دست دارد. ما عیب‌های نوی حکومت روسیه را نسبت به السو قطعاً محکوم میکنیم. روزنامه‌نگاری این جنایت نیست. فرصت فرا رسیده است که به این تعقیب‌ها خاتمه گذاریم. السو 65 روز است که در حبس ناعادلانه قرار دارد و از خانواده خود جدا افتاده است. گفت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گدمن. این سومین پرونده نسبت به قرمشوا است. ماه اکتبر امسال دادگاه در قزان روسیه قرمشوا را در رابطه با آگاه نکردنش درباره داشتن شهروندی آمریکا 10,000 روبل روسیه معادل 100 دلار آمریکا جریمه بسته بود. همزمان قرمشوا در دایره پرونده دیگر ویران کردن قانون درباره اجنت‌های خارجی در حبس است. دادگاه عالی تاتارستان 12 دکبر حکم حبس خبرنگار سابقه دار بخش تاتار باشقردی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو قرمشوا را که 18 اکتبر دستگیر شده بود بی تغییر گذاشت. مرافع ویدیویی برگزار شد. وکیل دفاعی روزنامه‌نگار درخواست کرد حکم حبس زیر حمایش را به حبس خانگی عوض کند، ولی دادرس آن را رد کرد. قرمشوا تا 4 فوریه امسال در حبس میماند. قبلا دادگاه شهر قزوین روسیه مهلت بازداشت قرمشو را تا 5 فوریه سال 2024 تمدید کرده بود. السو قرمشو که در قرارگاه رادیو آزادی در شهر پراگ کار کرده، صاحب شهروندی دوگانه روسیه و آمریکا میباشد، ماه می امسال با ضرورت عاجلی اویلویش به قزوین سفر کرد. 2 ایون زمانی که میخواست دوباره به پراگ برگردد، در فرودگاه شهر قزوین تاتارستان بازداشت شد و هر دو شناسنامه‌اش را مصادره کردند. از همون زمان او نتوانست کشور را ترک کند و منتظر بازگردانی سندهایش بود. روز 18 اکتبر او را بار دیگر بازداشت کرده، این نوبت برای خود را به حیث اگنت خارجی به قید نگرفتنش حبس کردند. این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که
ناگزیره. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 12 دکبر با قبول قطعنامه خواهان آتش بس فوری در جنگ اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این قطعنامه با 152 رأی طرفدار و 10 رأی مخالف قبول شد و 23 کشور از رای دادن به این قدنامه خودداری کردند. قدنامه پیشنهادی مصر در حال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول شد که پیشنویسی به این مانند چند روز پیش در شورای امنیت با ویتای امریکا روبرو شد. امریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه همراه با 8 کشور دیگر به این قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای مخالف دادند. با گزارش خبرگزاری ریترز، هرچند این قطعنامه غیر حتمی است، اما با توجه به رأی مثبت اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آن بیانگر دیدگاه جهان به این جنگ است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیش از رأی‌گیری در خصوص این پیشنویس در مجمع عمومی گفت در این قطعنامه نکته‌هایی وجود دارد که آمریکا از آنها حمایت می‌کند، از جمله ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بد انسانی در غزه، حفاظت از غیر نظامیان و آزادی گروگان ها. رأی‌گیری درباره این پیشنویس با درخواست قطر و موریتانیا انجام شد. این دو کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رأی‌گیری کشورهای عضو این سازمان درباره جنگ غزه شده بودند. چند ساعت پیش از این رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اسرائیل در حال از دست دادن حمایت در سراسر جهان است. ریاض منصور، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، روز سه‌شنبه پس از رأی قاطع مجمع عمومی برای برقراری آتش بس انسان دوستانه در غزه، از آن استقبال کرد و آن را روز تاریخی خواند. ریاض منصور گفت رأی امروز مجمع عمومی پیام قوی فرستاد و این یک روزی تاریخی بود. وظیفه همه ما این است که به این راه ادامه دهیم تا زمانی که شاهد پایان خشونت و جنگ علیه مردم خود باشیم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد گیلاد اردن این قطعنامه را به سبب آنکه حماس را خطاب قرار نداد ریاکارانه خواند و گفت هر گونه آتش بس در این وضعیت تنها به بقای این گروه و ادامه خشونت در منطقه کمک خواهد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. در این حمله 1200 اسرائیلی کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18,000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل می گوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم می گوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سیورا غفورова مادری تاجیکی که مقیم آلمان است 5 سال با ستاره دختری جوانش را می‌جوید که در سوریه بی‌نشان شد. همسر سابق ابو داوود یکی از تبلیغگران داعش را که باور می‌رود 200 نفر را فریفته به صف این گروه کشانده است. همکاران ما چند پیش به سراغ مادر ستاره به آلمان رفتند و مستندی را دایر به او آماده کردند که روز 13 دکامبر در صفحه های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام نشر می شود.
سلام شنوندگان گرامی، من شهلا گلخوجه در استودیو.
همکارم مومین احمدی یکی از مؤلفان فیلم در استودیو با ماست. سلام مومین، و میتونی بگویی که چرا ماس به سرنوشت ستاره توجه کردید؟
سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. ببینید شهلا، ستاره تنها یکی از نمونه صدها دختر جوانی تاجیک است که از راه فیره و یا با خواسته و فشار شوهر خود به سوریه رفتند و به بدبختی دچار شدند. آن گونه که گفتی، از بس که سرنوشت ستاره با ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف یکی از مبلغان فعال داعش گره خورده بود، ما با آن توجه کردیم. و سبب دیگرش آن است که سیاره غفور و مادر ستاره که حالا در آلمان زندگی میکند روزی شد دایر به سرنوشت دخترش و کارهایی که برای نجات او از دست داعشیان انجام داده است با ما صحبت کند. او در این مستند نه تنها درباره جستجوهای دخترش صحبت میکند، بلکه درباره دو نویرش که در دو گوشه دنیا پراکنده شدند. برای ثبت مستند ما تقریبا یک هفته در آلمان محل اقامت مادر ستاره بودیم و با دیگر از نزدیکانش هم صحبت کردیم که البته برای بینندگان ارجمند جالب خواهد بود.
مومین، مادر ستاره تو کجا امیدوار است که دخترش رو با وجود گذشتن 5 سال از ناپدید شدنش مییابد؟
البته برای مادر سختتر از همه آن است که هیچ خبری از سرنوشت فرزندش نداشته باشد. سیورا غفورова مثال تمام مادران دیگر باور دارد که دخترش در یگان کشور خاور میانه زنده است. درباره جزئیات فیلم صحبت نمی کنیم، خوب است که بینندگان خودشون تماشا کنند و نظرشون رو بگویند. فقط این رو می خواهم اضافه کنم که فیلم ماه آگوست ثبت شد و ما از مقامات تاجیکستان هم پرسیدیم که تا کجا امکان پیدا کردن ستاره وجود دارد و هم یافتن و به نزد بیبیشون برگردوندن دو فرزند ستاره. سیورا غفورова حالا تلاش دارد نویرگانش رو پیدا کند و خودش در تربیتش بگیرد. از این بیشتر نمیگویم. شهلا و بیننده عزیز رو دعوت میکنیم که روزی چهارشنبه مستند رو ببینند و شرح و نظرهایشون رو دریغ ندارند.
تشکر مومین. یادرس میکنیم که مستندی در جستجوی ستاره گم شده در همین کانال آزادی ویدیو، وبسایت آزادی.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نشر میشود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه دومونه آزادی.org یا آزادی
نقطه تیجی. بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت زیر این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی توانند به هم بیایند. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می دهم. طالبان برعکس تدریجا با کشورهای منطقه و جهان در ساعتهای گوناگون روابط برقرار می کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می شد. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 مخالفین طالبان در وینه اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنجشیر